سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت کانادا اعلام کرده است که لایحه تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان که پارلمان آن را تصویب کرده است، موافقت شاهی را دریافت کرده است. حکومت کانادا روز گذشته به نقل از مارکو مندسینو وزیر مسئولیت عامه نوشت که تعدیلات قانون اکنون اعمال شده است. کانادا لایحه 3041 و چندین قانون دیگر را اصلاح کرده است تا به سازمان‌های کانادایی اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها را ارائه کنند. به گفته حکومت کانادا، قانون جدید کمک‌های بشردوستانه را توسط سازمان‌های بشردوستانه بی‌طرف بر اساس قوانین بین‌المللی در مناطق جغرافیایی تحت کنترل گروه‌های تروریستی از جمله افغانستان ارائه خواهد کرد. کانادا طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد و می‌گوید که آنها قدرت را به زور به دست گرفتند، چیزی که در پرتو قوانین این کشور به حکومت و سازمان‌های کانادا اجازه نمی‌دهد که به افغانستان کمک کند. جرمنی بار دیگر روند پذیرش مهاجران افغان را از روز دوشنبه آغاز می کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفت که پس از چند ماه تأخیر صدور ویزا برای کارمندان محلی خود در افغانستان و آن دسته از افغانهایی که جانشان در خطر است را از 26 جون اثر می گیرد. خبرگزاری آلمان به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جرمنی نوشت که اولین گام کمک به کسانی خواهد بود که در پاکستان و ایران منتظر دریافت ویزای جرمنی هستند. در گزارش همچنین آمده که این برنامه در هفته‌های آینده برای رسیدن به هدف اعزام 1000 افغان به جرمنی در هفته گسترش خواهد یافت. در ماه مارچ جرمنی به دلیل جلکاری در این پروسه صدور ویزا برای افغان‌ها را متوقف کرد. پلیس ترکیه از بازداشت یک متهم که گمان می‌رود از رهبران کلیدی شاخه ولایت خراسان گروه داعش باشد خبر داده. پلیس دیروز 23 جون گفت شامل حکومتوف که به ابو مسکین هم معروف است پنجشنبه گذشته در شهر استانبول بازداشت شد. در گزارش ها گفته شده که ابو مسکین مظنون است که مشغول جلب و جذب جنگجویان برای گروه داعش بوده. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2014 اعلام موجودیت کرد که در حال حاضر در بخش‌های از افغانستان، پاکستان، شرق ایران و تاجکستان فعال دانسته می شود. این گروه تا اکنون مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پذیرفته است. انتظار می رود اتحادیه اروپا با اردوی اوکراین کمک 3.81 میلیارد دلاری را اعلام کند. قرار است در مورد این کمک ها دوشنبه هفته پیش رو 26 جون نشست در لوکزامبورگ برگزار شود. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه اشتراک خواهند کرد و بحث اصلی آنها کمک نظامی با اوکراین خواهد بود. یک مقام اتحادیه اروپا که خواسته بنابر اساسیت موضوع نامش گرفته نشود، با خبرگزاری رویترز گفته که در نشست لوکزامبورگ کمک نظامی تازه با اوکراین تصویب خواهد شد. و دامنه جنگ میان اردوی سودان و جبهه موسوم به واکنش سریع یا RSF گسترده تر شده. در جریان روز گذشته 23 جون تیاره ها شهر خرطوم پایتخت سودان را بمباران کردند و به گزارش خبرگزاری فرانس پرس جنگ کوچه به کوچه ادامه دارد. در چندین روز گذشته جنگ از حاشیه غربی پایتخت به سوی مناطق دارفور و کردوفان گسترش یافته. نزدیک به دو ماه می شود که جنگ به خاطر قدرت ادامه داشته و تنها با نافذ شدن چند مرتبه آتش بس به صورت موقت توقف یافته. بر اساس گزارش رسانه ها در جنگ تا اکنون بیش از 2000 تن کشته شدند و بیش از 2.5 میلیون تن دیگر خانه هایشان را ترک کردند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام. امروزه مسئله حضانت فرزندان از منظر حقوقی و شرایط آن از اهمیت برای برخوردار و یکی از چالش های پدر و مادر هاست که در مورد حضانت فرزندان خود تصمیم بگیرند. ما نیز در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع حضانت فرزند و شرایط آن بپردازیم. و عبدالسبحان مصباح یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور در این بحث ما را همراهی میکند. آقای مصباح را در آغاز و برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کرده در شروع صحبتهایتان در مورد معنی لغوی حضانت بگوین که حضانت یعنی چی؟
یکی از آثار انحلال ازدواج امی بحث حضانت یا پرورش طفل است. قانون مدنی افغانستان از ماده 236 الا 255 در کل در رابطه با این مسئله حضانت طفل صحبت کرده، به خاطر که در جامعه افغانی یک موضوع بسیار اساس است و لازم است که در این مورد قوانین وجود داشته باشه، که الحمدلله ما فقه حنفی داریم که در قانون مدنی این موارد را در حقیقت از فقه گرفته شده. حضانت طفل در حقیقت نگهداری و پرورش طفل است از لحاظ لغوی، و این پرورش و نگهداری از لحاظ جسمی، روحی، مادی و معنوی است، شامل تعلیم، تربیه و سایر موارد میشه که این از جمله حقوق طفل بالای والدین است. و زمانی که این مسئله توسط محکمه و یا هم غیر از محکمه راجع میشه، والدین مکلف است که این موضوع را به شکل منظمش با عهده بگیره و به پیش ببره. و می اساس قانون مدنی در ماده 236 حضانت را قسم تعریف کرده که عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در همو مدتی که توسط قانون باید اشخاص به او مکلف باشه، و فقط کسایی میتونه که از این حق مستفید شوند که در قانون ذکر شده باشه. یعنی هر کس نمیتونه که از این حق بتانه یک طفل را تحت مراقبت و پرورش خود قرار بده.
خب میشه بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است؟ مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته، و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده، و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره، و در حقیقت بحث میاد یک فلسفه شیعه هم است که امی مانع برای طلاق است. یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره، به بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره، و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان، امی است که طفل تا زمان پسر الی 7 سال و دختر الی 9 سال، و اگر دو سال باز به حکم محکمه اضافه شود، پسر 9 سال و دختر 11 سال، تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه، و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره، و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که به هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است، چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب، و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط همین میاده است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانت دار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلات برای طفل به وجود نبیایه، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل با او ارتباط بگیره و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره، زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امون کسی که حضانت بر عهده از او است او مستحق اجورت از شوهر، شوهری که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از این که طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شوه توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر یعنی مادر کلان مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه، باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز به می سلسله دختر خواهر اعیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر را حضانتش بگیره. و به مو اساس اگر طفل دختر باشه، باز به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانی میتونه باشه؟
خب بخاطر از این که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، و می خاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به رقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل هم از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون ازی که از پدرش اجازه گرفته شوه، و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون ازی که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که موارد شود یا جلوگیری از ملاقات یا هم ثابت شود که امو تربیه لازمی که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن یا ضرر وارد است برشان یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، یه طور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش تکمه مزوره.
درست. چی زمانی حق ازانت از ولده سلب میشه و با کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین میشه و والدین حق انصراف از این را نداره. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح می سازه که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده بگیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره به تبرش و بحث تعلیم و تربیه از هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتانه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه که البته اونمو کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط میگیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق به رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شود که توانش نداره از لحاظ مزید که باز برای خود طفل ضرر وارد شود. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق ازانت فرزندان خود صرف نظر کنن؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره، با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه همین حیثی اشخاصی بی طرف هستن باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسم حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به مو وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق ازانت برادی است، اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش به وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شود که با مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش. بازو جمع حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شود، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتونه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امور لسته که مثلا مادر یا مادر کلان مادری به مدرجه که بالا بره، به می اساس خواهر و اونمو انواعی که خواهر که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه طفل را از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امور لسته که مثلا مادر یا مادر کلان مادری به مدرجه که بالا بره، به می اساس خواهر و اونمو انواعی که خواهر که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدید. این بار مهمان برنامه ما پوهان ذکرالله صافی، متخصص امور زراعتی هستند. ایشان مخصوصا درباره باغداری و خاکشناسی تحقیقات زیاد انجام دادند و تجارب زیاد آموختند و چیزهای زیاد گفتنی دارد که از ایشان بیاموزیم. ما مثل همیشه از خود استاد پوهان ذکرالله صافی می خواهیم که خودشان به زبان خودشان به شما معرفی بکنند و از دوران کودکی صحبت بکنند که چطور به تحصیلات آغاز کردند و چگونه به تحصیلات ادامه دادند و چگونه به درجه پروفسوری رسیدند. استاد محترم، میکروفون از شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به شنوندگان محترم آزادی. بنده ذکرالله صافی، فرزند محمد اسلام، باشنده اصلی ولایت کاپیسا، ولسوالی نجراب. تحصیلات خیش را دوره ابتدایی را در مکتب متوسطه در نجراب تا به صنف ششم تعقیب نموده و بعد از اینکه کودتای افتسار صورت میگیره و بالاخره مکتب ما مورد حریق قرار میگیره و بالاخره به پاکستان مهاجر میشم. بعدا از صنف هفت در لیسه عالی مجاهد با تحصیلات خود ادامه دادم تا ای که صنف 12 را در آنجا تکمیل نمودم. بعد از آن با یکی از پانتونایی که برای مهاجرین ساخته شده بود، البته این پانتونم با تمامیتی که با پانتون زراعت پیشاور داشت در اونجا داخله گرفتم، یعنی در امتحان کنکور شرکت کردم، با 15 زراعت کامیاب شدم و بعد از سپر نمودن 3 سال که دوباره در افغانستان رژیم تغییر نمود و با افغانستان دوباره به کشور برگشتم و متوقعی تحصیلات خود را در پانتون ننگرهار تکمیل کردم که بعد از فراغتم به کابل آمدم و تقریبا مدت 1 سال 2 سال باعث مدیر عمومی سمیع و بصری در انکشاف دهات کار کردم که در او هم زیادتر کارهای ما بخاطر ارتقا و انکشاف دهات بود. بعدا با 15 زراعت پانتون کابل به خاطر شمولیت به قدر مراجعه کردم که در 15 زراعت شامل شدم و از 15 زراعت بعد از سپرمدر 1 سال دوره نامزدی نامزد پویاله و بعد از ارتقا بالاخره به یک بورس آزاد تحصیلی که در کشور پاکستان بود و به او مراجعه کردم و بالاخره 1 سال 2 سال ماستری خود را از پانتون زراعت پشاور که قبلا به نام NWP Agriculture University مسمى بود در بخش اگرانومی تکمیل کردم. بعد از آن دوباره به وطن خود عادت نمودم و به تدریس ادامه دادم که بعد از 3 سال باز به یک فلوشیپ یک سمستره به پانتون ایندیانا پردوی امریکا رفتم و در آنجا با یکی از استادان همان کشور به تدریس ادامه دادم. تقریبا در این جریان من کوشش کردم که یک کریکولم بسیار خوبی را به خاطر تدریس در 15 زراعت پانتون کابل از اونا تقریبا بسازم و با همکاری آنها که در جلال الله الحم موفق شدم به یک کریکولم بسیار خوبی دست یافتم. اما کریکولم طوری بوده که کریکولم به شما معلوم است که در پانتون های امریکا بسیار زیاد دقیق و بسیار زیاد عمیق و بسیار زیاد تو پرهزینه وی می باشه و بعد ما توانستم چیزهایی که یعنی قابل تطبیق در افغانستان بود در اونجا ما تعقیب کردم. بعد از سپرمده سمستر دوباره به کابل عودت نمودم.
استاد، بعد از عودتتان به کابل چی کار کردین؟
بعد از عودتم در به کابل به تدریج خود دوباره ادامه دادم که در اینجا یک بورسیه از طرف آلمان تقریبا DAAD اینا اعلان کردن که دیگه تمام استادای 15 زراعت ما شرکت کردن و بالاخره ما آخرین نفری بودم که ما هم شرکت کردم. در اونجا بعد از انترویو پرس و سوال بالاخره اینا مرا نامزد چیز کردن، یعنی کاندید بورس تلقی کردن و برای ما گفتن که شما می اسناد پوره کنین و با این اسناد بعد از پوره نمودن اسناد و بعضی مسائل تقریبا یک ارزیابی امیدت بذارد تحصیلات تحریر صورت گرفت که لیل الحمد او هم تقریبا سه نفر از پانتون کابل انتخاب شدیم که یکی از کیمیا بود و خودم از زراعت و یکی هم از زمین شناسی. دوباره به جرمنی به خاطر دکترا دعوت شدیم. دکترای خود به جرمنی سفر نبودم که تقریبا در مدت 3.5 سال دکترای خود را در یکی از پانتونای معتبر جرمنی به اتمام رسانیدم. بعد از آن دوباره به افغانستان برگشتم و دوباره باز به تدریس خود ادامه. در جریان تدریس خود تا حد امکان کوشش کردم که امون نوآوریایی که ضرورت جامعه ما، ضرورت نسل آینده ماست که باید بفهمند، در او کوشش کردم که او باید تطبیق شود در پانزده زراعت. و یگانه چیزی که در پانزده زراعت ما لیلی هم بسیار خوب ما داشتیم، در او هم یک تعداد استادای سابقه ورزیده ما و شما که خدا غریق رحمت کنن فعلا وجود ندارن، با استفاده از اونا و یک کمی تغییراتی که در وارد ساختیم بالاخره توانستیم که محصلین خود را به طرف یک تدریس نوین، مضامین نوین چی کنیم سوق دویم و بالاخره همین سیستم تدریس از تیوری به طرف تحقیق و تطبیق بعضی کارهای عملی ببریم که دستاوردهای خوبی در او داریم. اگرچه به او حد اگر ما بگوییم که بسیار جاد موافق بودیم و بسیار جاد موافقانه کار کردیم، چون کمی و کاستی در پانتون ما زیاد وجود داشت، نتوانستیم تمام از او را تطبیق کنیم و باز هم چیزی را کردیم که تقریبا مورد تقدیر بعضی علمای مسلک زراعت خارجی قرار گرفتیم که همیشه اینا با ما به تماس می شدن. حتی بعض سفارت ها برای ما کتای بسیار ضروری روان میکرد به طور تحفه که شما با محصلین کار کنین. و همیشه کار مینیمی بود که محصل در کار پرتم و محصل کار عملی بود کنن که لیل الحم فعلا تقریبا یعنی تقدیر خوب میشه محصلینی که فارغ شدن بسیار به تحصیلات عالی رسیدن و دوباره به ما رجوع میکنن، میگن که ما را تقدیر میکنن که کار خوب بود و چیزی خوب آموختیم.
بله استاد محترم، آقای ذاکرالله صافی تحصیلات بسیار طولانی داشتین، البته در جریان تحصیلات امکان تحقیقات داشتین نداشتین یا چطور؟
در جریان می تحصیل تقریبا باز با فیلسوفای بسیار زیاد متعدد دعوت شدم، چون یک تیزل مقالات نوشتم با امکانات کمی که داشتم ما رکود نکردم و کوشش تلاش کردم که تا بعضی مسائلی که تقریبا مرموز است و مشکلاتی که به یقین ما وجود داره چه رقم را چیز کنیم، تجسس بکنیم و یعنی رای های حل برای پیدا بکنیم. در این راستا بعضی مراکز تحقیقاتی دنیا مثلا ACIR International Center, Australian Center for International Agriculture Research یک مرکز تحقیقاتی بود، اونا با ما دعوت دادن، توانستم که او را چیز کنم با افغانستان جلب نمایم و در این راستا شاگرده خود در این پروسه شامل ساختم که اینا چی بکنن از او بیاموزن. بعد از او باز مثلا پروژه های دیگری که از CH بود یعنی سنتر اکالوجی این هیدرولوژی از طرف یوکی، اینا برای ما تقریبا پروژه داده شد. یعنی وقتی شد که هر ارگان یا هر دونر از ما تقاضا میکرد که شما یک پروژه را برای پرتین پول به شما ما میپردازیم. با تاسف فراوان باید بگویم که در پانتون کابل سیستم اداری ما به حد ضعیف و به حد اگر بگویم فاسد هم تقریبا مبالغه نخواهد بود که نمیتوانستن ادیمی کمک ها را جلب و جذب بکنن تا ای که ما بتوانیم از منابع موجود، چون به شما بهتر معلوم است که دنیا در صدد عزیز که در هر بخش یعنی خصوصا در بسیاری عموم زراعت و در هر بخشی از زراعت اینا بتوانند سرمایه گذاری بکنند که تا مسئولیت غذایی به وجود بیاید و مردم از فقر و بیچارگی نجات پیدا بکنند. اما همین تحصیلات از طرف پانتون برای ما برابر نشد. تغییر نظام ها و تغییر سیستم ها یکی از موانع بزرگ در برابر ما بود که ما نمیتوانستیم رشد بکنیم و تقریبا امو چیزایی که میاموختیم میاوردیم از خارج می آوردیم که تطبیق کنیم او تطبیق نمی شد. بالاخره ای که مثلا بعضی مسائل بسیار مهمی که در صدر رای ما قرار گرفت و این بود که یک سلسله بیوروکراسی در خود پانتون و ای که تقریبا بعضی کسایی که مقرر می شدن با اساس روابط نه با ضوابط، اینا اکثر بزرگ در برابر نه تنها خودم حتی دوستای دیگه دیما که تقریبا شاگرده ما بودن، اونا هم تقریبا دسترسی به این چیزا پیدا کرده بودن، اونا هم از این رنج می بردن و با ما این مشکلات شدید می ساختن، اما ما هیچ توان نداشتیم که از این چی بکنیم بگذاریم. و باز هم طور نتیجه گیری می کنیم که کار ما موفق بود لله الحمد. فعلا بسیار جد مقاله دارم، اگر شما ببینید مقاله ما به خاطر ضعیف است که ما وسایل نداشتیم، وسایلی که یعنی ضرورت بود که ما باید با بعضی نمونه‌ای که جمع آوری می شود تجزیه شود او را چیز کنیم، مقاله بسازیم، در مقاله نشر کنیم. متاسفانه این نداشتیم. چند مثال زنده با شما ما تقدیم می کنم. یکی بود که زمانی که ما در شبکی کار شروع کردم تقریبا 14 سال پیش با اون مردم اینا از مواد عضوی حیوانی استفاده بسیار زیاد میکردن و برایشان اخطار دادم، برایشان گفتم که برادر اگر شما با چونی رویه با پیش بدین 10 سال بعد امیابهای زیرزمینی شما مورد خوردن نیست و به مشکل مواجه میشین. و شما فکر کنین که اینمی پیشبینی ما، اینمی کاوش ما، اینمی تحقیق ما، اینمی دستاورد ما با حقیقت پیوست. بالاخره شما به طرف شبکی برین، آبهای زیرزمینی کاملا آلوده است و بیخی مزه از تغییر کرده، مردم از جای بسیار دور چی میکنن آب میارن.
بله استاد محترم، در دنیا رواج هست که در مسائل نباتات باشه یا درخت ها باشه بسیار تحقیقات زیاد میشه. به طور مثال در بازار ما بسیار زیاد سبزیجات است یا میوه‌جات است، او رو میگیریم میخوریم، اونتا خبر نداریم که چقدر صحی است، چقدر نیست، این موادش چی است، در داخلش کدام نوع منرال ها دارن یا کدام ویتامین ها دارن. در این مورد کدام تحقیقات کردین نکردین؟ مثلا در شهر بزرگ کابل قدر زیاد مشهور هست، در اطرافش دهقان ها هست، باغ ها هست، باغداری هست، کسایی که در ساحه سبزیجات کار میکنن هست، در این مورد کدام تحقیقات داشتین؟
ما توانستم که با اطراف شهر کابل یا داخل شهر کابل جاهایی که سبزیجات بذر میگردن، ما اینا را جمع‌آوری کردم در این بعضی فلزات ثقیلی که باعث امراض گوناگون در انسان ها میشه، مثلا کدمیم است، مثلا مس است، مثلا سرب است، زنک است، یا بعضی عناصر ثقیلی که اینا یک عادت خراب دارن که در نباتات اینا زیاد جذب میشن. زمانی که در نباتات زیاد جذب شوه و این سبزی توسط مردم مورد استفاده قرار میگیره و اینا چون هضم نمیشن، اینا بالاخره در حجرات جای میگیرن، وقتی که حجرات جای گیره بالاخره ایسته ایسته بچی میشه با سرطان ها مبادل میگرده. امی مقاله را هم من نشر کردم در کابل و خواهش کردم که اینمی باید چی شوه، تطبیق شوه، خواهش شوه، حتی از بذره بعض سبزیجاتی که به طور تازه خورده میشن به اطراف پلچرخی باید جلوگیری شوه. متاسفانه این نادیده گرفته شد و تقریبا همین پالیسی میکرهایی که ما کار میکردن این را مد نظر نگرفتن و من نیک کدام قوانین به این وضع کردن و اون مشکلات هم چی شد به جای ما. یک پروژه جدیدی که تقریبا 2 سال قبل که ما توانستم او را به افغانستان بیارم، تقریبا پول کافی را برای ما چی کردن مهیا ساختن و گفتن که شما 2,50,000 پوند دارین، شما امیده به مصرف برسانین و کار کنین که بعضی مشکلات زیست محیطی چی شود که شما دارین و حل شود. ما در این مورد سر نیتروژن کار کردم، نیتروژن باز تجربه را در مناطق شبکی ایجاد تطبیق کردم که ببینم چی یعنی در فعالیت های دیاقین ما چی کمی و کاستی وجود داره و چیزا سبب خرابی محیط زیست ما میشه، خرابی هوای ما میشه. این پروژه را روی دست گرفتم که در این پروژه هم لله هم تا حد زیاد موفق بودم، اما پروژه در سال 2018 شروع شد، 2017 و 2018، مگر در پانتون کابل با اساس تغییرات این در موقعی که توسط حکومت صورت می گرفت، یک رئیس می آمد دیگه مقرر می شد و دیگه می آمد دیگه مقرر می شد، زمانی که این تغییر تبدیل در سیستم اداری واقع می شد دوباره که با رئیس نو رجوع می کردیم. متاسفانه اینا امو گپایی که رئیس قبلی زده بود او را قبول نمی کرد و این تو یک مشکلات بار آوردن. این پروژه در 2018 شروع شده بود تا 2021 تا این که سقوط نظام جمهوری شوه، حتی اونمو پیسر اجازه ندادن که از خارج به طرف افغانستان بیا و این مورد استفاده قرار بگیره. ما می تمام نمونه ها را از روز جمع‌آوری کردم، بالاخره مجبور شدم. برای ما تقریبا 40,000 پوند تخصیص داده شد که شما با لابراتوار وسایل بخرین و 15,000 تا شروع کنین شما تجهیز بسازید. اما با تاسف براتون بگیم که در هر جا کمیته بازی و به حد اینا تقاضا داشتن که همین 40,000 پوند باید مصرف به لابراتوار نشوه، اینا با ما باید حق داده شوه. و یکی که رشوت تقریبا به شکل مرموز صورت میگیره، اما این بدبختانه این رشوت بیخی برالا شده بود در نظام جمهوریت قبلی. او پروژه هم تقریبا ناکام شد. من رفتم به پاکستان و اوجه این نمونه را تجزیه کردم که فعلا دو مقاله را زیر دست است که سر از اومه کار میکنم که ما چه رقم بتوانیم موادی که توسط یقین ما استفاده میشه از این چیز بکنیم، یعنی به شکل مناسب استفاده شود تا حاصل مناسب گرفته شود، یعنی محیط زیست هم در نظر داشته باشیم که او هم تقریبا یعنی به حالت پیش رفت که بسیار زیاد با مشکل ما نتوانستیم امون نتایجی که ضرورت بود و ایجاب میکرد به دست بیاریم، او هم مشکل با مشکل انجامید و بالاخره نتکمیل ماند.
به خاطر پیشرفت بهتر کارها مخصوصا در امور زراعتی چی امکانات در دسترس است یا چی امکانات پیشنهاد میکنین؟
ما هم امکانات کافی داریم. ما هم میتوانیم مثلا بعضی سیستم های جدید آبیاری، سیستم های جدید. اول خود ما ایره با شما میگیم اگر ما سد بسازیم، اگر ما آبهای خود را مهار کرده بتانیم، یکی از پوینتر یا یکی از مقابله های بسیار خوبی در برابر تغییرات اقلیمی نمیست که ما با آبهای خود استفاده بکنیم، ذخایر آبی بسازیم، آبهای ما چی شوه مهار شوه و بالاخره با یقین مهیا گرده که تا اونا چی بکنن، زراعت کنن و در تولید اونا به مصرف برسنن. مسئله دوم، مثلا بعضی عوامل تولیدی دیگه که ما داریم، مثلا شرکت های تولید کود. فعلا شما میفهمید که ما شرکت تولید کود در کشور نداریم، تمام کود های ما وارداتی است. کی کود های وارداتی در و شعبات قرنطینه که ما داریم، اونا نمیتونن که این کود ها را تثبیت بکنن که چقدر مؤثر و چقدر نامؤثر است. حتی ما خاکای خود را به صورت درست تجزیه کردن نتونستیم که با قلت کدام عناصر ما و شما دوچار هستیم، کدام عناصر یعنی باعث تقلیل حاصل ما در کشور میشه. حتی ما این نتانستیم. در این مورد باید کار شوه که مثلا خاکای خود را تجزیه بکنیم، خاکای خود را بسازیم. یک ارزیابی، یک نیاسنجی کلی باید انجام بیابه که ما مناطقی که حاصلخیز است، مناطقی که حاضر خیز است ولی به سبب نبود آب از تولید باز مانده، با اون باید تلاش بکنیم. مثلا مناطقی که ما میخواییم که سیستم تولیدی خود را از یک حالت به حالت دیگر تغییر بدیم، مثلا ما غلجات بازر میکنیم، اگر این غلجات تازه به طرف باغات، ایجاد باغات رجوع بکنیم، ممکن فایده بهتر داشته باشیم. این مسئله ما باید به نظر بگیریم. و دیگر مسائل عمده و مهمی که باید به تمام به خاطر انسجام می تمام مسائل کار بگیره و چی از پالیسی باید پالیسی ساخته شد و به سطح دولت یک پالیسی عمومی در هر بخش. مارکتینگ ما شما صفر است، مارکتینگ ما نداریم. تولیدات تربوز ما در فرا به حدی میشه که به سیر ده افغانی هم کسی بوده نمیخره، دهقان ناامید مایوس میشه و بالاخره از تولید از دست میکشه. پیاز به حدی تولید میشه، پیازی که ما تولید میکنیم از نقطه نظر کیفیت و کمیت در کشورهای همسایه ما به اون اندازه تولید نمیشه. ولی که ما و شما یک پالیسی باثبات نداریم، بالاخره دهقان ما زمانی که تولید میکنه حتی کرایه رای جورا برش پوره نمیکنه که اون به مارکت انتقال بده. و مسائل مهم دیگه که ما و شما باید به اون توجه بکنیم و ایست که کادرها را پرورش بدیم، کادرها را یعنی کار را به اهل کار از اون بسپاریم. ای که هر حکومت میه و بالاخره اونا افراد خود اگر مسلکی باشن نباشن اونا را در پست های مقرر میکنن که او یک پست مسلکی می باشه و او پستی می باشه که اگر دو یک شخص مسلکی کار بکنه او بسیار موثر تمام میشه، یعنی نفعش به تمام ملت میرسه، نه ای که نفع به یک حزب مشخص و به یک فرد مشخص. در این راستا باید کار شود. و دیگه مسائل مهمی از این است که بعضی پوهنتونهایی که ما داریم، اگر این پوهنتونهای ما تمامیت با پوهنتونهای کشورهای خارجی داشته باشه در ارتقای ظرفیت با ما کمک بکنن. شما ببینید کشورهای همسایه یک پروگرام ما داریم دات به نام همی جرمنی ایره ایسید کرده و فولبرایت امریکا کدام، یعنی کشورهای دیگر تقریبا چندین پروگرام دارن. کشورهای همسایه به این پروگرام ها پیسه پول میتن میگه شما کادرهای ما را بپذیرین به خاطر ارتقای ظرفیت، ما پول تقریبا تکمیلی را به شما میدیم، یعنی یک پول ما هم بر شما کمک میکنیم. اما با تاسف بگویم که این مردم بر ما و شما زمینه را مساعد میسازه، اما متاسفانه وقتی که در افغانستان چنین تقریبا یعنی روابط بر ضوابط حاکم باشه، کسایی را معرفی میکنه که از بورس هم استفاده معاصر کرده نمیتونیم. این یک ضربه منفی بر چیز برای فامیل اکادمیک است که تقریبا انتقال ظرفیت صورت نمیگیره و مردم علاقه نمیگیره، مردم کوشش نمیکنه، زحمت نمیکشه. این است که تقریبا این فرصت هم ما و شما از دست میدیم.
پوهان صاحب ذاکرالله صافی، پس چی باید شود؟ راه حل چی است؟ پیشنهاد شما چی است در این مورد؟
اصل گپی که چی شود، باید چی باید بکنیم که ما و شما از این بحران، از این مشکلاتی که دامنگیری ملت ماست، دامنگیری مردم ماست، از این نجات پیدا بکنیم. ما میگیم که نظام، تا که نظام باثبات نباشه، نظام با یک قانون اساسی نباشه، هیچ کاری در افغانستان چی میشه؟ یعنی به شکل موافقانه تطبیق نمیگرده. دیگه مسائلی که چه رقم باید بتانیم ما و شما زراعت خود را انکشاف بدیم. شما ببینید در طول 45 سال نابسامانیایی که در کشور ما وقت به وقت رخ میده، ما و شما همیشه پول را از مردم گرفتیم و به چیزی مصرف کردیم که تقریبا یک چیزی زودگذر، یعنی هیچ نتانستیم که او را نهادینه بسازیم. ما بارها در تلویزیون های افغانستان شرکت کردیم و صحبت کردیم که بیاین شما وزارت زراعت با مسابقه، یعنی در مقام دوم وزارت دفاع قرار بدین، وزارت دفاع، وزارت تربیه و وزارت زراعت، به خاطر که زمانی که ما مسئولیت غذایی داشته باشیم ما به طرف چی میریم؟ صلح و امنیت میریم. اگر مردم ما سیر باشن، اگر مسئولیت غذایی در کشور موجود داشته باشه، یعنی هر فرد افغان به غذای کافی دسترسی داشته باشه، اینا نیاز به این ندارن که اینا برن به کشورهای همسایه و به کشورهای همسایه خود مردم اونا هم در تلاشی هستن که چه رقم بتونن منافع ملی خود تامین بکنن، از این مردم استفاده میکنن، برای اینا حزب سازه، برای اینا گروهای مختلف تجهیز میکنن، دوباره به افغانستان روان میکنن. بالاخره این سبب بربادی و خرابی کشور ما میشه و شده است. و فعلا ما میخواهیم که باز فعلا این فرصت خود من نمیبینم، امکانات هم در دست نیست که ما میگیم زیربناها باید دوباره اعمار شود، سر زیربناها کار شود. اگر ما زیربنا داشته باشیم، ما سد داشته باشیم، ما آبهای خود استاد بکنیم، ما مثلا ذخایر آبی داشته باشیم بر کشور، اگر شما کسی را تشویق بکنین یا نکنین که شما زراعت بکنین، شما نیال بشانین، شما بگن مردم زمانی که آب فراوان ببینن خودشان تلاش میکنن، به عوض از اینکه به کشور خارج برن، اینا خودشان چی میشن؟ دست به کار میشن و در چی؟ در بذر و در تولید بعض نباتات زراعتی اینا چی میکنن؟ کوشش میکنن که این چی میشه؟ باعث مسئولیت غذایی میشه و تقریبا منجر به ثبات و منجر به امنیت در کشور میشه. به زیربناها باید بسیار زیاد توجه شود. ما با یک آفت دیگه ای که روبرو شدیم، او تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم نه تنها افغانستان، تمام دنیا را تکان داده است. در تمام دنیا تقریبا نتایج منفی تغییرات اقلیمی به وجود آمده. ما و شما لیل هم به اندازه ای که مردم میگن که افغانستان قدر آسیب پذیر است، و شما اگر کشورهای دیگر رو ببینین آسیب پذیرتر هستن نسبت به ما، ولی اونا چی دارن؟ اونا کوشش کردن، اونا تلاش میوردن که چی شکل باید بکنن که تا از این در مقابل این تغییرات اقلیمی چی بکنن؟ مقابله بکنن. این هم باید فراموش نکنیم که ممکن است ما با خوشحالی های بسیار حاد و سختری مواجه شیم کی و خوشحالی های حاد و سختر که تقریبا پیشوری ماست، پیشوری ما قرار میگیره، باید به یک توجه کافی داشته باشیم. و یک چیزی که بسیار مهم برای ما این است که ما آبهای فراوان داریم. ما میتونیم که با ذخیره نمودن آبها که تقریبا چندین بار تکرار کردم که اگر آبهای خود ذخیره بکنیم، اگر مناطق آبی خود یعنی به حد آب برش ذخیره بکنیم که اونا توسط همی آبهای ذخیره بتانیم آبادی کرده بتانیم، ما میتونیم که تقریبا برای چندین سال ما در برابر خوشحالی ها مقابله کرده میتوانیم. ولی با نظام حاکم فعلی هم مشوره میتم، صحیح است که دامنگیری بسیار مشکلات هستین، ولی بعضی مسائلی که در داخل کشور حل میشه و راه حل وجود داره به اونا باید توجه بکنه. شما به ولایت بغلان بودین، بغلان یکی از ولایت های ماست که دارای خاک خیلی خوبی زراعتی است، جنگلات بسیار زیاد فراوان در وجود داره. اگر در این مناطق اینا همین استرکچرهایی که قبلا ما یادآور شدم توسط شورای محلی ایجاد بکنند و جنگلات یا علفچرها را توسط همین شورای محلی حفاظت بکنند، یعنی به مردم این توصیه شد و به مردم فهمانده شد که از اینا استفاده بارویه صورت بگیره، این خودش یک کمک بسیار بزرگ برای پوشش سطح خاک است، برای حفظ و نگهداری آب و هوای و منطقه است. اما زمینه تولید ما چی میشه؟ بالا میره. بعین شکل شما اگر به کنر برین، شما به طرف لوگر برین، امکانات بسیار وافر و فراوان داریم که اینا میتوانن از این امکانات دسترسی خود استفاده بکنن. آبهای جاری که خصوصا در فصل بهار ما از کشور از مرزهای کشور ما بیرون بنن، اگر در این مورد توجه بکنن، در مدیریت از کار بکنن، یک زمینه خوب برای تولید و مقابله خوب برای خوشحالی های آینده خواهد بود.
استاد محترم پوهان دکتر ذاکرالله صافی، متخصص امور زراعتی و خاک و همچنان باغداری، بسیار زیاد تشکر از معلومات مفیدتان. امیدوار هستیم در آینده بتانیم باز هم از صحبتهای مفید شما مستفید شویم.
سرمایم ایت جایم سراغ روشنی در سایم ایت جایم زباز بشکست هم دیوار منزل را خوشی در خواه نیه بگانم ایت زباز بشکستم دیوار